دستور رئیس قوه قضاییه بود که این اتفاق حتما باید پیگیری بشه و نماینده کارگران هم در همون بازدید گفته بود در صورتی که این کارخونه راه اندازی بشه برای 3 تا 4 هزار نفر کار ایجاد خواهد شد. اینها از جمله موضوعاتی بود که ما بهش پرداختیم. اما اون موضوعی که من به دلیل زیاد وقت میخوام بهش اشاره کنم، اخیرا رئیس قوه قضاییه در صدر یک هیئت عالی رتبه به عراق به بغداد سفر کرد که حوزه‌های مختلف داشت، حالا تفاهم در حوزه قضایی امنیتی، ولی اون چیزی که برای ما مهمه حوزه اقتصادی هستش که من میخوام روش تمرکز کنم. در اساس تفاهماتی که میان ایران و عراق انجام شد، بنا شد دادگاه‌های تخصصی تجاری بین ایران و عراق تشکیل بشه و گرانیگاه و نقطه صفر این دادگاه هم تسهیل امر بازرگانی و تجارت هستش. ما این چند روزه با خیلی از کارشناسان در حوزه‌های مختلف صحبت کردیم، به شدت استقبال می‌کردن از تشکیل چنین دادگاه‌هایی. البته ایده اصلی تشکیل چنین دادگاه‌ها هم مربوط به خود تجار هستش که در سفر استانی رئیس قوه مطرح کرده بودن که رئیس قوه اینو پیگیری کرده بود و منجر به تشکیل چنین دادگاه شد. مثلا رئیس اتاق مشترک ایران و عراق حالا گفته بود که ما در حال حاضر حدود 10 میلیارد دلار با عراق تجارت داریم و هدف گذاری شده به 20 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه. این افزایش پیدا کردن منوط به تسهیل امر بازرگانی هستش که یکی از راهکارهای تسهیل امر بازرگانی هم رفع گره های حقوقی تجار هست که خیلی کمک خواهد کرد. یا اینو بگم خدمت شما، سهم ایران از حجم تجارت بیش از 1000 میلیارد دلاری 15 کشور همسایه ما صرفا 2.5%. خب یکی از کشورهایی که ما محل و مقصد صادرات عمده ما عراقه، ولی برای اینکه این اتفاق بیفته باید این گره های حقوقی بین تجار ما مرتفع بشه که با ایجاد این دادگاه حتما کمک خواهد شد به افزایش صادرات عراق که نتیجهش بزرگ شدن سفره مردم و چرخیدن چرخ اقتصاد خواهد بود. اگر فرصت باشه من به این نکته اشاره کنم.
خیلی کوتاه، ممنون.
خیلی کوتاه، یکی از کارهایی که صورت گرفت همزمان با سفرهای رئیسی به عراق، ما شاهد بازگشایی یک گذرگاه مرزی به اسم بوکمال بودیم. این گشایش از جهات مختلف مهم اهمیت داره، این که خود سردار دلها شهید حاج قاسم خیلی تلاش میکرد این اتفاق بیفته که به حمدالله اتفاق افتاد و از دست تروریست آزاد شد. حالا بازگشایی چه نفعی برای ما داره؟ این باعث میشه مسیر ایران، راه زمینی ایران به عراق، سوریه و لبنان باز بشه و بر اساس این زمین، این مسیر، هزینه ترانزیت میان ایران و سوریه حداقل 50% کاهش پیدا کنه. و از اون مهمتر، این مسیر و این گذرگاه باز گشایش باعث میشه که ایران به سواحل مدیترانه
دسترسی مستقیم
داشته باشه. یعنی در اختیار گرفتن بازار اروپا و آفریقا.
بسیار خوب، یه خبر خوبی دیگه هم البته این هفته بود و اونم این که داره تلاش میشه از طریق رایزنه هایی که صورت میگیره بلکه مسیر زمینی جمهوری اسلامی ایران عراق به عربستان هم برای سفر حجاج و زائرین مهیا بشه که اون هم نکته خیلی مهمی در منطقه ما تلقی میشه. بی‌نهایت متشکرم آقای عظیم‌نیا، سردبیر محترم اقتصادی خبرگزاری میزان.
شب خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
همینطور. خدا حافظ.
تحلیل مهمترین خبرهای اقتصادی روز کشور، بررسی خط سیر خبرها، گمانه‌زنی در مورد دلایل رخدادهای اقتصادی، همه و همه در تیتر اقتصاد.
خب آقا محمد چه خبر؟
خب خدمتتون عرض کنم که اخباری که حالا خیلی از دوستان و در واقع همکاران من روز اخبار رو بیان کردن، یکی دیگه از موضوعاتی که تو هفته گذشته داغ بود بحث در واقع نرخ ارز و طلا بود. خب نرخ دلار توی هفته گذشته یه مقداری نوسان داشت، اوایل هفته یه مقداری رو به رشد بود و البته این نوسانش هرچه که به پایان هفته رفتیم رو به نزول، و به ویژه با انتشار اخبار مثبتی که در رابطه با خدمت شما عرض کنم که اتفاقات حول محور برجام و کاهش تنش‌های خارجی رخ میداد، بازار ارز هم بهش واکنششون میداد. ما همیشه آقای خیرخواه تو این برنامه مکررن به شنوندگان و مردم توصیه کردیم واقعا از ورود به این بازارها و سرمایه‌گذاری تو این حوزه حتما پرهیز کنن. پیامکان هم زیاد میاد، من واقعا همیشه به مردم گفتم تو این حوزه سعی کنن کمتر ورود کنن، ریسکش بالاست، ضمن اینکه طبیعتا فعالیت مؤثر و مفید اقتصادی هم قلمداد نمیشه.
بسیار خوب، در حالی که ساعت 19:35 است امشب، به نظر من قرینه هایی که اتفاق میفته ناخواسته یه حکمتی داره، امیدوارم که پایان خیلی خوبی برای هم باشه. دیگه حالا بالاخره هم شاعرانه است هم عارفانه، بریم سراغ پایگاه خبری اقتصاد آنلاین و دبیر محترم اقتصادی این تارنامه اقتصادی کشور آقای علی کریمی به ما پیوستن. سلام میگم و شبتون بخیر آقای علی کریمی. خب آقای کریمی رو هم روی خط نداریم و
در ادامه ببین خبر داغ داغ بخوام بگم، آقای رئیس جمهور توی چند ساعت گذشته با چند تا مقام ارشد بین‌المللی گفتگو داشته، فولوش پیرامون همین موضوع برجام و سخنان فرمایشات گهربار امروز رهبری، از جمله با رئیس جمهور سوئیس در واقع گفتگوی تلفنی داشتن و آقای روحانی اونجا گفته که اکنون توپ در زمین آمریکاست و آمریکایی باید هر چه سریعتر تعهدات برجامی خودشون رو عمل کنن. همچنین مثل یه دقایق پیش با صدر اعظم آلمان خانم مرکل در واقع آقای رئیس جمهور گفتگوی تلفنی داشته و مفصلا درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ برجام به ویژه پس از تغییرات اخیری که توی کاخ سفید رخ داده صحبت و گفتگو کردن.
بسیار خوب، آقای کریمی به ما پیوستن، سلام، شب بخیر.
سلام، عرض ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
ممنونم. مهمترین تیتر هفته از نظر شما در حوزه اقتصاد چیه آقای کریمی؟
البته هفته پرخبری نبود، ولی شاید بتونیم بگیم که بحث مربوط به تصویب و قبول کلیات لایحه بودجه تو این هفته مهمترین خبر اقتصادی بود. بعد دو ماه، بیش از دو ماه وقت صرف کردن توی لایحه بودجه، اول لایحه بودجه کمیسیون تنفیق کلیاتش قبول شد، بعد به قول کارشناس اقتصادی لایحه بد بودجه رو بدترش کرد، بعد تو سهم رد شد، آخرم معلوم نشد که کلی لایحه مد نظر کمیسیون تنفیق رد شد یا کمیسیون لایحه دولت، و در نهایت لایحه‌ای تقدیم دولت مجلس شد که شاید بتونیم بگیم که عملا اصلاحی خاصی توش صورت نگرفته. یعنی نقطه ضعف این لایحه بودجه و دولت و نماینده مجلس اینه که دارن دعوا میکنن بر سر قسمت درآمدی های درآمد دولت، منابع درآمدی، در حالی که نقطه ضعف این بودجه به نظر اکثر کارشناسان بخش هزینه‌ایشه، بخش هزینه‌ای که رشد عجیب و غریبی داشته و کمترین توجه بهش میشه. به عنوان یه نمونه مثال، بخش قسمت دستمزدها به حقوق کارمندان دولت اگر نسبت به لایحه بودجه امسال در نظر بگیم، در حقیقت این افزایش حقوق به بیش از 75% میرسه، یک بار هزینه سنگین برای دولت برای امسال و سالهای آتی، و در نتیجه این هزینه ها اضافه میشه و اضافه میشه و اضافه خواهد شد. و ما تو خبرگزاری خودمون تحت عنوان فاجعه اصلاحی بودجه 1400 ازش نام بردیم. این از نظر من اصلی ترین خبری بود که تو این هفته به نظر میشد ازش یاد کرد.
آقای کریمی سلام عرض میکنم خدمتتون. حالا در رابطه با همین موضوعی که فرمایش کردید، امروز آقای نوبخت هم حالا یک دستورالعملی منتشر کرد که یه 50% رو حقوق اونایی که اسفند سال گذشته شاملشون نشده بود هم اضافه کردن. ملاحظه کردید خبر رو
جان؟
رو اون بخشی از کارمندان دولت که افزایش 50% سال گذشته شامل حالشون نشده بود، امروز آقای نوبخت نمیدونم خبر رو دیدید یا نه، رسول عملی صادر کردن و بله اون باقی کارمندان یه 50% دوباره گذاشتن رو حقوقشون.
بله پیرو فرمایش شما که همه تای بخشی های دولت این دولت ادامه داره و البته مجلس هم هیچ یعنی جلوی این اتفاقا رو نمیگیره، همونطور که توی کمیسیون تلفیق اتفاقی که افتاد، حالا کما اینکه میگن که ما اون بخش هزینه هایی که تو بودجه نهفته بود و آشکار کردیم، ولی سقف بودجه رو به بیش از هزار میلیارد افزایش داد. یعنی میگم این نقطه ضعف کارشناسی که الان تو بررسی لایحه بودجه وجود داره اینه که بخش هزینه ها که هم مثالش الان زدیم بخش حقوق کارمندان اصلا دیده نمیشه و بخش حقوق کارمندان یه آسیب جدی که وارد خواهد کرد اینه که این ادامه دار خواهد بود تو سالهای آتی. جناب آقای آذر یه جمله ای رو گفتن که اگر سالهای آینده یکی دو سال آینده از حقوق 60 میلیونی یک کارمند دولت چنین اصلا نباید تعجب بکنید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای کریمی، دبیر محترم اقتصادی پایگاه خبری اقتصاد آنلاین. با شما خداحافظی میکنم و ممنونم که با ما همراه شدید. شب بخیر، خداحافظ. تیتر اقتصاد. مهمترین خبر اقتصادی در طول هفته که گذشته از دید شما شنوندگان چیست؟ به 3036-37 میتونید پیام کوتاه بفرستید از پایگاه خبری اقتصاد آنلاین به روزنامه جام جم. سر میزنیم آقای علی اکبری، سلام و شب بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان عزیز.
ممنونم، خواهش میکنم. توی استودیو همونطور که در جریان هستید آقای بله. محمد آزادی هم هستند و
سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم، پرسش مشترک ما این هست که مهمترین تیتر اقتصادی جام جم توی این هفته چی بود؟
بله، اگر زمان هستش من شنبه حالا یه سری اتفاقات افتاد، یکی سفر آقای رئیسی به عراق بود. بله. حالا دستاورد مهم این سفر این بحث بازگشایی مرز بوکمال بود. حالا این مرز بوکمال چه اتفاقاتی میتونه برای اقتصاد ایران رقم بزنه؟ اینه که ما میتونیم از طریق جاده ترانزیتی کالاهامون رو به سوریه صادر بکنیم. حالا سوریه‌ای که الان خیلی بعد از جنگ خیلی به کالا و خدمات فنی مهندسی نیاز داره. اتفاقی که در این زمینه میفته، الان ترکیه، چین و هند سرمایه گذاری زیادی کردن برای استفاده از بازار سوریه و مزیت ما نسبت به کشورهای دیگه از جمله کشوری که نام بردم اینه که ما میتونیم از مرز عراق کالامونو به سوریه ببریم. و یه خبری هم رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوریه آقای کیوان کاشفی گفتن که یک کشتی لاینر، یعنی یک خط مشخصی از ایران به سوریه دیگه بدون محدودیت صادرات کالا قراره که راه اندازی بشه. یعنی این میتونه به اقتصاد ایران خیلی کمک بکنه و ما میتونیم حالا توی بازار سوریه که تو بحث نیروگاهی به شدت نیاز دارن، تو بحث راهسازی به شدت نیاز دارن و بحث خدمات فنی مهندسی، یعنی توی همه حوزه ها این کار بکنه، یعنی ایران میتونه وارد بشه. الان ببینید امارات رفته توی سوریه یه سرمایه گذاری کرده، چرا ما بازار سوریه برامون مهم باشه؟ امارات رفته توی سوریه سرمایه گذاری کرده، محصولات کشاورزی که از کشورهای دیگه داره وارد میکنن رو به صورت تولید مشترک توی سوریه داره انجام میده. یعنی خب ما بیشتر محصولات کشاورزیمون داره به امارات صادر میشه. این خطر رو برای ایران هم ایجاد میکنه که اگر حالا اونا برن اونجا سرمایه گذاری بکنن و ما از این غافل عقب بمونیم توی بحث تجارت، بالاخره اونا سود بیشتر میبرن از اون بازار. پس ایران هم باید بالاخره این بازار رو بالاخره دریابه و وارد این موضوع بشه. بحث بعدی گرون شدن خیاره که حالا البته توی میوه ها موز و اینا به خاطر هم بحث واردات و اینا گرون شد. یک تحلیلی اومد و اینا گفتن که البته حال سرمازدگی و این بحث و یه سری حالا معتقد بودن این برقی که برای تولید میوه ها به گلخونه ها میدن این برای استخراج بیت کوین استفاده میشه. البته مقامات زیرفت این رو تکذیب کردن، ولی خب نوسانی که این وسط ایجاد شد، ولی خب این نوید رو میداد که بالاخره خیال باید ارزون بشه و اینا، ولی خب نشد، چون توی بحث بیت کوین هم میدونید که این دستگاه ماینر رو میذارم و حالا برق استخراج با یه حساب خارجی که دارم. حتی من مطلب مهم ما دوستان گفتن و فکر می‌کنم حالا بحث لایه بودجه الان خیلی مطرحه که حالا دوستان دیگه هم بهش اشاره کردن.
من یه اشاره کوتاهی هم حالا آقای یعنی داشته باشم به موضوعی که مهمم هست. امروز میدونیم که 29 بهمن ما سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی هم هست و نشسته مهمی هم صورت گرفته و بحث‌های گوناگونی در این باره، آیا خبر نکته‌ای هست؟
بله، ببینید ما اتفاقا چون این بحث بودجه که اومد، ما چون حالا در روزنامه ذره فضای محدودی در اختیار داریم، این گزارش اقتصاد مقاومتی فردا منتشر میشه. ما ببینید در بحث بهبود فضای کسب و کار یکی از نکات اقتصاد مقاومتی بود که ما در بحث صدور مجوز، در بحث اینکه بخوایم تولید راه اندازی کنیم، نه باید بوروکراسی اداری داشته باشیم. در این زمینه خب هنوز انجام نشده، هرچند که آقای فیروزی از زمانی که اومدن توی این بحث مرکز ملی مطالعات بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد اومدن، خیلی کارهای خوبی انجام شده و حدود 65% مجوزهایی که باید صادر بشه اطلاعاتش رو جمع‌آوری کردن. یه سری از مجوزها به صورت غیر حضوری داره انجام میشه، ولی هنوز مردم این رو لمس نمی‌کنن. یعنی الان شما یه کسب و کار اندازی بکنید، هنوز به صورت فیزیکی باید برید و مجوزها رو بگیرید. این باعث میشه که ما الان رتبه بهبود فضای کسب و کارم از 198 کشوری که ثبت شده 178 باشیم، یعنی 20 با آخر فاصله داریم.
درست.
بعد نکته بعدی که من زمان دارم یه نکته دیگه
بشه کمتر 30 ثانیه.
بله، نکته دیگه در مورد بحث کاهش وابستگی به نفت بود که از سال 92 تا الان شما حساب بکنید که ما اگه سالانه میومدیم 1-2%, 3% هر سال کم میکردیم، توی این هفته باید 21% از تقریبا 20% میزان وابستگی به نفتمون کاهش پیدا میکرد.
بله.
اما بودجه که الان اومده خب بالاخره عدد ارقامش عوض شده دیگه. اینا گفتن که الان توی 199 هزار میلیارد تومانی که درآمد نفت بود همون ثابت، به فقط میزان صادرات نفت عوض شده و به جای هر بشکه 40 دلار 50 دلار حساب کردن. یعنی هم درآمد همونه. بخاطر همین حالا وزارت نفت باید یه اقدامی در این زمینه میکرد، در بحث حال اشتغال سازی و اینا، ولی خب دیگه
اینطوری شده.
به
هر حال باید به ارزیابی این عملکردها و به فاصلش با وضع مطلوبی که در ابلاغیه هست در اجزای مختلف بپردازیم. شاید این کار مهمی است که به عهده همه اصحاب رسانه‌های گروهی در کشور هست. ممنونم آقای علی اکبری، شب خوب براتون آرزو می‌کنم و خداحافظ.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
خب اشاره کوتاهی داشته باشم به مجموعه بسیاری از پیام‌های کوتاه شما شنوندگان عزیز، از جمله 915-3538 راجع به گرانه‌ها، 921-91-09 راجع به تاثیر روابط اقتصادی تجاری ایران، 917-78-37، 930-66-71 و همچنین 905-73-36 بسیار دیگه از شنوندگان دیگه و 935-15-41 از جمله کسانی هستن که به ما پیام کوتاه دادن. اشاره هایی که بسیاری از شنوندگان را در پیام کوتاه شما میبینم از جمله 901-20-70 راجع به بودجه کشور و 10 برابر شدن اون هم دارن برای ما مطلب نوشتن و اشاره کردن به شفافیت و انضباط آقای حیدری از کرج و مطلب مهمی رو هم راجع به کارگران و دفاع از حقوق اونها مطرح کردن. شب گذاشتم در مصاحبه ها بود. از این تیترها حتما دنبال خواهد شد. در این حال توصیه میکنم شنوندگان گرامی که در وضعیت اقتصادی از گرانی ها هم صحبت میکنید به 162 مرکز روابطین و سنجش افکار سازمان صدا و سیما هم میتونید دیدگاه خودتون رو ارسال کنید. در این حال به طور پیوسته 24 ساعته 30,036,37 هم در اختیار شما هست. تمام همکاران من سردبیران ایران و تهیه کنندگان رادیو اقتصاد پیام های شما رو علاوه بر برنامه های خودشون در برنامه دیگر هم دنبال خواهند کرد. خب آقا محمد واقعا آزادی تا
خواهش رو گاهد چون
آره این همه ساکتی من تعجب کردم چون اسم با مسمایی هم دارید انصافا همه ما و شنوندگان دوست دارن و همه مدافع آزادی اینم بگم خیلی مدافع دارید
سپاسگزارم.
ببینید با اینکه الان ساعت 19:50 دقیقه و 55 ثانیه است ولی بگیم شب بخیر، ولی بد نیست که یک عصر بخیر هم بگیم. اونم به کی؟ به سردبیر اقتصادی روزنامه عصر اقتصاد آقای پور رضایی. سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای آزادی، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای پور رضایی. شما و همکارانتون در بخش مختلف این روزنامه که خب نگاه اقتصادی هم به همین مسائل دارید، مهمترین تیترای این هفته چی هن از دیدگاه شما؟
ببینید اگر ما بخواییم مهمترین اتفاق رو بررسی کنیم، خب به یک جواب بیشتر نمیرسیم. همین بحث بودجه، اصلاحش در ستاد اقتصادی و بعد توی هیئت وزیران و بعد تصویر کلیاتش. منتها این رو دوستان الان من داشتم برنامه رو گوش میکردم چند بار مطرح شده و اینکه اصلا کلن قصه بودجه قصه پرغصه‌ایه که ساعتها برنامه میخواد. من ترجیحم اینه که به سه اتفاق در حوزه مقررات گذاری در هفته گذشته اشاره بکنم. هفته گذشته سه تا متن مقرراتی منتشر شده. من خیلی سریع چون فکر میکنم نفر آخرم باشم و وقت فکر کنم خیلی زیادی نداشته باشم سریع اشاره بکنم. یکی ابلاغ در واقع انتشار مصوبه شورای عالی اداریه در تحت عنوان ساده سازی مراحل شروع کسب و کار. این مصوبه ویژگیش رو اینه که گفتن اگر شما از این به بعد اینکه این مصوبه اجرا بشه میخواد از جای مجدد کسب و کار بگیرید، میخواد وزارت سمت باشه، میخواد نمیدونم وزارت جهاد کشاورزی باشه، هر جایی باشه، شما اون شرایطی رو که باید داشته باشید خودخواهی میکنید، میگید من اینا رو دارم، بلافاصله بعد از خودخواهی شما مجوز شما صادر میشه، دستگاه هایی که متولی مجوز هستن و باید نظارت میکنن بعدش میان نظارت پسینی میکنن. نه مثل روال قبل که شما باید کلی وقت تلف میکردید، این اتاق امضا میکرد، اون اتاق تایید میکرد فلان. این مهمترین اتفاق در واقع این طرحه. منتها این طرح هنوز روی کاغذه و اینکه چجوری عملی بشه و چقدر عملی بشه جای بحث داره. اما اگر اتفاق بیفته ما در فضای کسب و کارمون یک بهبود و یک سرعت خواهیم داشت. مستلزمید که سرعت دایر کردن کسب و کار یکی از مؤلفه های مهم تو اقتصاده. من همینجا عرض بکنم که اما البته توی این مصوبه یه نکته قابل انتقادی وجود داره تحت عنوان ماده 3 که میگه تمام اینا رو گفت، بعد میگه مجوزها و استعلام های مربوط به فعالیت های با اهمیت و اثرگذار در حوزه های درمان، امنیت و سایر موارد خاص با تشخیص هیئت مقررات جدایی از شمول مصوبه مستثناست. ای کاش اینا رو مشخص میکرد، چون همین الان مجوزهای خاص معلوم نیست چیه. الان شما بخواید یه دونه دفتر پیشخوان را بندازید، چون مجوز نمیدن 1 میلیارد 2 میلیارد باید بخریدش. داروخونه وضعیت همین جوری داره. ای کاش این مجوزها رو مشخص میکرد. این نکته
هم بسیار خوب. البته آرزوی خیلی خوبیه، ما هم از این آرزو حمایت میکنیم.
و مقررات دوم،
بله،
یک دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی برای مقابله با انتشار و بازنشر اخبار جعلی و راستی آزمایی اونها، در واقع یک دستورالعملی رو چیز کردن، منتشر کردن. و این دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی بعد از اینکه به تایید مقام معظم رهبری رسیده منتشر شد. منتها در این دستورالعمل یک نکته قابل انتقاد وجود داره و اونم اینه که این دستورالعمل به قوه قضاییه، سازمان صدا و سیما، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، علوم تحقیقات، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش ابلاغ شده. نکته جالب اینه که اخبار جعلی یک کاربرد بسیار زیادش در حوزه اقتصاده. یک خبر میزنن یک محصول از بازار حذف میکنن، یک خبر جعلی میزنن مردم رو به سمت میکشونن به سمت صف سر یک محصولی. اخبار جعلی یکی از کاربردهای مهمش اینه که رقبا رو تو عرصه اقتصاد از میدان به در بکنن. با این حال جالبه که این دستورالعمل به هیچ وزارت خونه اقتصادی ابلاغ نشده.
عجب.
این نکته دوم. آخرین نکته ای که میخوام عرض بکنم این قضیه خدمت شما عرض بکنم سامانه دست آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیک دولته که تو ماده 14ش اومده روزنامه ها رو از آگهی های مناقصه و مزایده کنار گذاشته بود که البته امروز دولت تصحیحش کرد، یعنی آیین‌نامه خودش رو اصلاح کرد. من اصلا به اصل ماجرا کار ندارم، اینکه حالا روزنامه ها باید آگهی مناقصه کار بکنن یا نکنن، اما این مسببه خلاف قانون مناقصات بود. من اون چیزی که برام جای سوال داره این که آیا در دولت وقتی این آیین‌نامه داشت نوشته میشد الان اصلاح شده دستشون درد نکنه، اون تا همینقدر آیا این آگاهی وجود نداشت که در یک قانونی تکلیف شده که مثلا باید دو نوبت سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی داده بشه؟ چجوری مقررات میاد قانون رو دور میزنه و چجوری کسی نفهمیده؟
بسیار خب، خیلی متشکرم، سوالاتتون خیلی روشنه و فکر میکنم که بعد اونا رو بدیمش به آقای عظیم نیا، سردبیر اقتصادی خبرگزاری میزان. اینجاست که میبرستی که دوستان مختلف از قوه قضاییه پیشنهاد کاربردی البته اینها بیان ببینن که کارشناسانی که این پیشنویسا رو تنظیم میکنن برای مدیران و سلسله مراتب کیا این اولین دستخط و مینوس رو نوشتن. شما راحت میتونید اونا پیدا بکنید. یا دیدید من بودم، اینم هست. نه به خود باور کنید، مگه میشه که اشتباه بیاد آیین‌نامه ابلاغ شه توی مملکت بعد بگیم که چرا اینجوری شد؟ این دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. بذارین که بریم که به یه شب خوب برسیم. خیلی خیلی لطف کردید، همش تفسیر اینه که عصر اقتصادین، چرا شب اقتصاد نیست؟ ممنونم،
سلامت
آقای پورزایی، براتون آرزوی موفقیت میکنم و همچنین بر یاد مدیر مسئولتون هم یاد کنیم، یادشون گرامی و
سلامت باشه.
به هر حال روزنامه قدیمی است. شب بخیر، خداحافظ.
شب شما هم بخیر، خداحافظ.
خب کلی مطلب داشتیم محمد جان برای بودجه، همه رو میخوام ارجاع بدم اگر بشه به همینجور هم بگیم، همینجور کچوری عزیز بگیم که آقای کچوری اگه ممکنه یک برنامه رهیافت رو هفته آینده بعد از آمدن بودجه به صحنه علنی که از یک شنبه شب برنامه خواهیم داشت بیایی اونجا با آزادانه نقد کنیم.
بله بله، انشاءالله تا هفته آینده تو برنامه رهیافت فرستی میکنیم.
به یه سوال منم جواب بدیم، آیا ضعف در بودجه نویسی و بودجه ریزی مسببه اون به شاخص های فلاکت کمک میکنه؟ آیا تورم رو کاهش خواهد داد؟ آیا افزایش حقوقها فقرا رو فقیرتر و اغنیا رو بیشتر قوی میکنه؟ یا آیدی ثروت رو برای بعضیا تضمین میکنه و افزایش میده، تصادفی میبره بالا؟ یا از این سوالات هست دیگه راجب کارکرد بودجه. نه
حتما، انکاش از مردم میخوایم نظر بدن،
حتما به 3637 نظر بدید. در اینجا من ناصر که خواب اتفاق دیگه همکانم و البته محمد عزیزی در استودیو شبکه براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
هشتگ خبر.
رسیدیم به ساعت 20 و باز هم خبرهای اقتصادی.